رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری دوشنبه 16 ماه اپریل پیشکش میکنم. مقام های ولایت فرا گفتند که شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پشترود و بالا بلوکی ولایت 40 طالب مسلح به شمول 3 قماندان مشهور اونا کشته شدند. در این رابطه گزارش مستقیمی داریم که پس از بخش خبرها پیشکش میشه و اما نخست از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانه.
با تقدیم سلام، مقام های ولایتی خوست می گویند که بر بنیاد توافق صورت گرفته میان نیروهای افغان و پاکستانی از دیروز به این سو در ولسوالی جاجی میدان این ولایت در امتداد خط دیورن جنگ میان دو طرف متوقف شده است. این مقام ها همچنین افزودند که اجساد 5 نظامی پاکستانی و نیز سربازان پاکستانی را که دستگیر شده بودند به مقامات آن کشور سپردند. دگروال محمود زازای رئیس ارکان لوای اول پیاده اردوی ملی در خوست به صدای آمریکا گفت که برای جلوگیری از فیر سلاح‌های سنگین از سوی نیروهای پاکستانی، سلاح‌های سنگین به پوسته‌های امنیتی نیروهای افغان نیز انتقال یافته است. در این حال حکم خان حبیبی والی خوست میگوید که نیروهای پاکستانی می‌خواستند یک پوسته را در داخل قلمرو افغانستان از نیروهای افغان تسخیر کنند.
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنرال د سر سیو مهمه استراتیژیکه نقطه ده. د دوی غوښتنې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کی او بل اخره دغه لوړه حاکمه نقطه سیال تزمون سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسی او پراتون کې د خپل مرکز وګرځي.
اما جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مورد درگیری روز یکشنبه میان نیروهای افغان و پاکستانی گفت که بر نیروهای سرحدی پاکستان از سوی نیروهای افغان در مربوطات کرم جنسی حمله شد و 2 سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شده است. گروه طالبان با نشر خبرنامه پیشنهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در مورد اشتراک این گروه در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی رد کرده و از مردم نیز خواسته که در انتخابات پیشرو اشتراک نکنند. قاری محمد یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، دلیل شرکت نکردن این گروه را در انتخابات پیشرو حضور نیروهای خارجی در افغانستان خوانده و گفته است که اولویت این گروه پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام آغاز روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان از طالبان خواست که اگر این گروه حمایت مردم را دارد در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اشتراک کند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 میزان امسال برگزار گردد. یک نهاد مستقل حقوق بشر در پاکستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور در سال گذشته میلادی انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان امروز با نشر گزارش گفت ناپدید شدن شهروندان این کشور به دلیل انتقاد از اردوی قدرتمند پاکستان و یا دادخواهی به خاطر بهبود روابط با هند هنوز هم ادامه دارد. در این گزارش همچنان آمده است که پاکستان نتوانسته در پیوند به حقوق زنان و حفاظت از اقلیت‌های مذهبی پیشرفتی داشته باشد. بر بنیاد این گزارش، از قانون جنجال برانگیز توهین به مقدسات در پاکستان هنوز هم سوء استفاده می شود و در بسیاری موارد این قانون بر مخالفان سیاسی تطبیق شده و در برخی موارد پاکستانی ها تنها به اتهام توهین به مقدسات کشته می شوند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان حکومت این کشور را به برخورد دوگانه با احزاب مذهبی متهم کرده و گفته تنها احزاب مذهبی در پاکستان از حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات برخوردار می باشند. این کمیسیون مقام‌های پاکستانی را به نادیده گرفتن عدم تحمل پذیری و افرادگرایی متهم کرده است.
معاون وزارت خارجه روسیه می گوید که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی بدون داشتن اجازه ملل متحد نمی توانند از محلی که در نزدیکی دمشق دیدن کنند که در آن زن استفاده از سلاح کیمیایی می رود. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
سرگی ریابکوف امروز گفت تا زمانی که تیم مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی منظوری اداره مسئولیت و امنیت ملل متحد را کسب نکند، اجازه رفتن به دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه را نخواهد داشت. این تیم برای انجام تحقیقات در مورد حمله کیمیایی در دو ماه به سوریه سفر کرده است. گزارش های وجود دارد که در آن حمله 40 نفر کشته شده است. روسیه و سوریه وقوع این حمله را رد کرده و آن را ساختگی می خوانند. اما ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه می گویند که این حمله را نیروهای وفادار به بشار الاسد انجام داده و این سه کشور جمعه شب حملات را بر اهداف اردوی سوریه انجام دادند. در همین حال ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با دفاع از حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه حکومت بشار الاسد گفت که جامعه جهانی باید از منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی دفاع کند. و افزود که کشورهای غربی نمیتواند در برابر استفاده از سلاح‌های کیمیایی خاموش بماند.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که روابط کشورش با روسیه قوی تر از آن است که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بتواند آن را صدمه بزند. مولود چاوشاوغلو همچنین گفت که روابط ترکیه با روسیه نمیتواند جایگزین روابط ترکیه با ناتو، فرانسه و آمریکا گردد. این اظهارات وزیر خارجه ترکیه پس از آن بیان شد که مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حمایت انقره از حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه حکومت بشار الاسد نمایانگر اختلافات بین ترکیه و روسیه می باشد. در همین حال بکر بزداغ معاون صدر اعظم ترکیه گفته است که کشورش موافق و یا مخالف موقف هیچ کشور در قبال سوریه نبوده و سیاست انقره در مقایسه با سیاست ایران، روسیه و آمریکا در برابر وضعیت سوریه فرق می کند. اتحادیه اروپایی امروز از روسیه و ایران خواست تا این دو کشور با استفاده از نفوذشان بر حکومت سوریه جلو حملات بیشتر کیمیایی را توسط نیروهای وفادار به بشار الاسد بگیرند. از جانب دیگر آلمان گفته است به باور این کشور حکومت بشار الاسد باید در پایان یک روند سال تغییر کند، هرچند این کار در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که برای این کار باید انتخابات سراسری در سوریه با حمایت ایران، روسیه و سایر طرف های درگیر جنگ داخلی سوریه برگزار گردد. حکومت بنگلادش این ادعای میانمار را رد کرد که گویا مقام‌های بنگلادشی یک خانواده روهینگیایی را مجبور به عودت کردند. عبدالکلام یک مقام بنگلادشی گفت که این خانواده روهینگیایی هیچگاهی وارد بنگلادش نشده بود. او اظهارات مقام‌های میانمار را در این مورد تبلیغات خواند. این در حال است که گروه‌های حامی حقوق بشر و ملل متحد گفتند که شرایط برای عودت مسلمانان روهینگیایی به میانمار هنوز مساعد نمی‌باشد. این گروه از حکومت میانمار خواستند تا زمینه عودت مسون و باعزت روهینگیایی ها را از بنگلادش فراهم کند. و حکومت ایالات متحده شرکت های تجارتی این کشور را از فروش وسایل و تجهیزات مخابراتی به شرکت چینی ZTE منع کرد. ویلبر راس، وزیر تجارت ایالات متحده امروز با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که شرکت چینی ZTE وسایل و تجهیزات مخابراتی را به گونه غیر قانونی به ایران و کره شمالی فروخته است. این شرکت چینی سال گذشته میلادی در یک محکمه فدرال در ایالت تکساس آمریکا اعتراف کرد که تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه ایران و کره شمالی را نقض کرده است. این شرکت همچنین برای این کارش 890 میلیون دلار جریمه به حکومت آمریکا پرداخت نمود. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. ما هم توجه کنین و گزارش های ای برنامه. جیمز کومی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، با تازگی کتاب نشته که به زودی منتشر میشه. در این کتاب در کنار سایر موضوعات، آقای کومی به مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنان به سخنان خصوصی خود با رئیس جمهور ترامپ و موضوع ایمیل های هیلری کلینتون، کاندید سابق حزب دموکرات برای ریاست جمهوری آمریکا، اشاره کرده. در این رابطه جیمز کومی مصاحبه تلویزیونی انجام داده که این مصاحبه چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ با نشر یک پیام تند در توییتر خود رئیس سابق اداره FBI یک شخص بی‌ثبات معرفی کرده. در این رابطه گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک پیام تویتری خطاب به جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، او را یک شخص زبون، افشاگر، دروغگو و بدترین رئیس اداره اف بی آی در تاریخ عنوان کرده است. ساعت پس از اظهارات رئیس جمهور، جیمز کومی در یک مصاحبه با شبکه خبری ای بی سی نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری یک شخص نامناسب است یا خیر، چنین گفت.
Yes.
بله، اما نه بگونه ای که مردم فکر میکنند. من نمیگویم که او از نقطه نظر ذهنی مشکل دارد، بلکه یک شخصی که در مورد زنان صحبت میکند و با آنان بگونه ای برخورد میکند که گویا پارچه های گوشت هستند، و یک شخصی که همیشه در مورد موضوعات بزرگ و کوچک دروغ میگوید و تاکید میورزد که مردم امریکا باور میکنند. از نقطه نظر اخلاقی چنین یک شخص برای ریاست جمهوری امریکا مناسب نیست.
جیمز کومی در کتاب جدیدش تحت عنوان وفاداری برتر، رئیس جمهور ترامپ را در حال غرق شدن در ادعاهای غیر ثابت شده یک محقق بریتانیوی تعریف کرده که در سال 2016 از سوی کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون تمویل می شد. رئیس سابق اداره اف بی آی همچنان نگاشته است که دونالد ترامپ بارها بر او فشار وارد کرده تا دست به اقدام بزند که به نفع آقای ترامپ باشد. اما قصر سفیر در برابر جیمز کومی چنین میگوید.
جیمز کومی اعتبار ندارد و نباید اداره اف بی آی را بیشتر رهبری میکرد. در نهایت قضاوت در برابر رئیس جمهور بر اساس دو چیز بزرگ، یعنی اقتصاد و امنیت ملی، صورت خواهد گرفت.
قبل از این در سال 2016 دونالد ترامپ از تصمیم جیمز کومی به خاطر از سرگیری تحقیقات در مورد موضوع ایمیل های هیلری کلینتون که در نتیجه میزان محبوبیت خانم کلینتون را درست قبل از انتخابات خدشه‌دار ساخت، تمجید کرده بود.
کاری را که کومی کرد جرأت کار دارد.
جیمز کومی میگوید که او تصمیم بجا گرفته بود، اما میپذیرد که او این تصمیم را بر اساس گمانه‌زنی هایی که بعداً غلط ثابت شد گرفت.
دلیل من این بود که فکر میکردم که هیلری کلینتون وایس رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و گفتم که اگر موضوع ایمیل ها را از مردم امریکا پنهان نگه دارم، با مجرد انتخاب شدنش هیلری کلینتون یک رئیس جمهور غیر مشروع خواهد بود.
در این مصاحبه آقای کومی همچنان گفت که امکان زیادی وجود دارد که روسیه در مورد رئیس جمهور ترامپ بعضی از معلومات آسیب آور را در اختیار داشته و اینکه روی این معلومات ممکن میان هر دو طرف سازش نیز صورت گرفته باشد. زیرا به گفته او شواهد وجود دارد که بعضی از اقدامات رئیس جمهور ترامپ مانع تطبیق عدالت شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان عزیز، شما چه خبرها هم شنیدین؟ به گفته مقام های ولایت فرا، شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولستولی های پشت رود و بالا بلوک ای ولد، 40 طالب مسلح به شمول 3 قماندان مشهور اونا کشته شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که حمیله زده در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، خوش آمدین. آخرین یافته های این درگیری چی هست و کشته شدن این طالبا را کیها به اصطلاح تایید کردن؟
سلام بر شما. به دنبال نام شدن بیش از حد ولایت فرا از چندی به ایسو نیروهای امنیتی افغان با تسایی مشترک نیروهای حمایت قاطع، عملیات های مختلفی در قسمت های مختلف ولایت فرا انجام میدن. از این جمله شب گذشته در دو ولسوالی پشترود و بالابلوک ولایت فرا هم عملیات های مشابه وجود داشت که در ولسوالی پشترود تلفات سنگینی مقام های محلی ادعا می کنند که بر طالبان وارد کردن. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگه که شب گذشته به دنبال حمله هوایی و زمینی قوای افغان و نیروهای حمایت قاطع موفق شدند که 38 تن از افراد طالبان به شمول یک قماندان آنها که فردی به نام ابراهیم بلندی و مشهور به جبیر هستر در قریه تینک ولسوالی پشترود از بین ببرن و 4 تن دیگر آنها رو مجبور کنن که در این قسمت هم ادعا می کنن که این افراد هم شدیدن مجبور شدن و اطلاعات جدیدتری برای این آیا زنده موندن یا نه تا حال در دست نیست. اما همزمان آقای محمد عارف رضایی معاون سخنگوی قلابی 207 ظفر در غرب افغانستان میگه که در یک عملیات مشابه در منطقه شیوان و ولسوالی بالا بلوک نیز 2 قماندان مشهور طالبان به نام ملا عبدالقیوم و ملا حسام الدین کشتن و در این درگیری ها همچنان یک تن از سربازان امنیتی افغان کشته شده. البته طالبان ادعای بیشتری کردند که در ولسوالی بالا بلوک 5 سرباز افغان کشتند و 8 تن مجروح ساختند، ولی مقام های افغانی موضوع رد میکنند. تنها میگن که در ولسوالی پشتود فرا 2 سرباز امنیتی زخمی شده و در ولسوالی بالا بلوک هم یک تن جان باخته.
در صورت وقتی طالبان ادعا کردند که اونا چند نفر از 5 سرباز افغان کشتند، پس به شکل تایید کردند که درگیری های صورت گرفته. در حال حاضر آیا نیروهای طالب باقی رانده شدند و یا حوضا چگونه است فعلا؟
در ولسوالی هایی که من نام بردم، ولسوالی پشتود، ولسوالی بالابرو و همچنان ولسوالی های دیگر مثل خاکسفید و پرچمن در ولایت فراه، اینها از جمله ولسوالی های ناامن ولایت فراه می باشند که حضور طالبان در این ولسوالی ها بسیار مشهود و گسترده هست و حتی گفته میشه که طالبان خارجی هم در بین اینها وجود دارند و برای پایان دادن بالاخره به ناامنی ها قسمت از نیروهای قوای سرحدی اردوی ملی هم از ولایت هلمند به ولایت فراه آمدن و در تامین امنیت کمک میکنن نیروهای افغان. اما آن چیزی که واضح است این است که هر روز درگیری ها ادامه داره و طالبان برای لحظات منطقه ترک میکنن و عقب نشینی میکنن، اما شب هنگام و با استفاده از تاریکی شب دوباره بر سر پاسه های نیروهای افغان حمله میکنن و دوباره درگیری ها شروع میشه و تنها در طول روز مردم محل ادعا میکنن که درگیری وجود نداره و به نوعی میتونن گشت و گذار کنن، اما از طرف شب همیشه در مناطق مختلف ولایت فراه درگیری بین قوای افغان و افراد گروه طالبان جریان داره.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پشترود و بالا بلوک ولایت فراه که در نتیجه او 40 طالب مسلح به شمول 3 قماندان مشهور اونا کشته شدند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوست عزیز، چنانچه خبرها هم شنیدین، مقام های ولایتی خوست گفتن که به بنیاد توافق صورت گرفته میان نیروهای افغان و پاکستانی از دیروز به ایسو در ولسوالی جاجی میدان ای ولایت جنگ میان دو طرف متوقف شده. در این رابطه لحظات پیش گفتگویی داشتم با آقای طالب منگل، سخنگوی والی خوست. نخست از آقای منگل در رابطه با وضعیت کنونی در این منطقه سوال کردم که آقای منگل گفت:
سی اوس پسیمه که وضعیت نرمال ده، دول سنزنه لیدل کیگی، حالت کشفی، امنیتی او دفاعی زکونه پا سفری نکتو که پختولو زینو که زی پرزای دی، هیز دور سنزه نشتا او پا دنده پتان ملسوالهی که دوارو لوریو افغان دولت.
آقای منگل میگه که در نقاط سفری نیروهای امنیتی کشفی جا به جا شدن و هیچ نوع درگیری وجود نداره. همچنان در ولسوالی دنده پتان هم دو طرف، یعنی مقام های افغان و پاکستانی، در نشست با هم گفتگو کردن و توافق کردن که آتش بس برقرار باشه و در حال حاضر هیچ نوع مشکلی در این ناحیه سرحدی دیده نمیشه. آقای منگل در رابطه به گزارش های مختلفی که از کشته شدن 14 تن از نیروهای پاکستانی و یک افغان خبر داده و از طرف هم جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مورد درگیری روز یکشنبه میان نیروهای افغان و پاکستانی گفت که به نیروهای سرحدی پاکستانی از طرف نیروهای افغان حمله شده و 2 سرباز پاکستانی کشته شده. در رابطه با آخرین تحولات و یافته ها از آقای منگل پرسیدم که اونا در جواب گفتن:
به جګړه کې چې په سرحدی کرخه کې ایرانان څه شوې ده، د ولسی ملاتړ دوادنی د زمیدان ولسوالۍ اوسیدونکو شهیدان شوی، همداشان 15
آقای منگل میگه در اثر درگیری که در ناحیه سرحدی با وجود آمده بود، دو تن از باشندگان اون ناحیه ولسوالی میدان شهید شدن و 6 تن جسد که در قلمرو افغانستان باقی مانده بود و مقام های پاکستانی تحویل داده شدن و همچنان 1 اسیر هم که توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بود و مقام های پاکستانی تحویل داده شده بود. آقای منگل در اخیر در رابطه به هویت ای کشته شدگان و ای که آیا در این درگیری تنها نیروهای اردوی پاکستانی رول داشتن و یا هم طالبان نقش داشتن گفت؟
پدی جگه که در مالیشی زوکونو او هم داشتن در پاکستان در پاوز زوکونو برخدر لودله و غصناد و شواهید چی امنیتی او کشتی ارگانو تا پلاس ورغلی اگه در سرگندوی چی پدی که مالیشا او در پاکستان.
آقای منگل میگه به اساس اسنادی که به دست نیروهای کشفی افغان افتاده در این جنگ به شمول سربازهای پاکستانی مالیشاهای پاکستانی هم سهم داشتند. در همین حال حکم خان حبیبی والی خود گفته که نیروهای پاکستانی میخواستند که یک پوستر در داخل قلمرو افغانستان از نیروهای افغان تسخیر کنند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
نخستین نشست هماهنگی سفرهای ریکا یا کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه ای برای افغانستان امروز با میزبانی وزارت خارجه افغانستان در کابل برگزار شد. مقام های وزارت خارجه از افغانستان از پیشرفت پروژه اقتصادی منطقه ای که در چارچوب کنفرانس ریکا دنبال میشه خوشبین به نظر می رسند. موین همکاری های اقتصادی وزارت خارجه میگه که پروژه های تاپی، کاسای گازار، فایبر نوری و خط آهن پیشرفت های قابل ملاحظه داشته و تکمیل شدن اونا تغییر بزرگی را در اقتصاد منطقه به وجود میاره. حسیب مودودی در مورد گزارش میده.
نخستین نشست سفیران کنفرانس ریکا برای نظارت از چگونگی پیشرفت پروژه هایی که در چارچوب این کنفرانس دنبال می شوند. وزارت خارجه افغانستان می گوید که بسیاری از این پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای به مرحله ساختمان رسیدن که تطبیق آنها اقتصاد منطقه را دگرگون خواهد کرد.
ساخت اتاق تجارت و صنایع ریکا، ایجاد مرکز تحقیقاتی ریکا و شامل ساختن بحث توانمندسازی اقتصادی زنان در اجندای ریکا شامل راهبرد جدید ماست. بر بنیاد اولویت های ریکا، همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری روی پروژه ها توسط سکتور خصوصی باید ارزش داده شود.
پیشتر در هفتمین کنفرانس ریکا در اشقاباد ترکمنستان بر تمدید پایپلاین گاز تاپی تطبیق پروژه کاسا 1000 و دهلیز تجارتی چابهار تاکید شد. پروژه های بزرگ اقتصادی با محوریت افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که بسیاری از پروژه های اقتصادی کنفرانس ریکا چند منظوره هستند. از جمله پروژه تاپی که انتقال برق، ساخت جاده و ایجاد خط آهن را نیز به همراه دارد. توانمندسازی اقتصادی زنان نیز بخشی از اهداف کنفرانس ریکا را میسازد.
اکنون ما روی برخی از برنامه های تعقیبی کار میکنیم، مانند آموزش زنان در بخش بازاریابی دیجیتالی که قرار است به زودی آغاز شود. ما همچنان روی آغاز برنامه های مشخص آموزشی برای زنان تجارت پیشه نیز کار میکنیم.
ریکا یا کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه افغانستان در سال 2005 در کابل برگزار شد. تا کنون این کنفرانس 2 بار در کابل و 5 بار در کشورهای منطقه برگزار شده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
در بخش برنامه خبری توجه کنیم به گزارش های از منطقه و جهان. وزرای خارجه اروپایی و پارلمان فرانسه امروز برای بعض در خصوص واکنششان به حملات مشترک ایالات متحده فرانسه و بریتانیا بر سوریه ملاقات کردند. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارش دارد که برگردان او را محمد احمدی تقدیم میکنه.
وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ و پارلمان فرانسه در پاریس به خاطر تصامیم رهبران فرانسه و بریتانیا به ملحق شدن با واشنگتن در اجرای حمله بر تأسیسات مظنون سلاح هسته‌ای در سوریه متوقع پرسش هستند، اما نه یک امتحان جدی. برخی از رهبران اتحادیه اروپایی مثل انگلا مرکل رهبر آلمان اقدام نظامی را لازم خوانده است و مناظره بزرگتر شاید پی بردن واکنش اروپا به روسیه متحده سوریه باشد. در فرانسه چندین سیاستمدار برجسته از نقش فرانسه در این حملات به شدت انتقاد کرده است، اما جلسه پارلمانی امروز در مورد سوریه صرف محدود به یک مناظره خواهد بود و حزب جمهوری به جلو مربوط ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر این مجمع ملی مسلط است.
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre.
طی مصاحبه تلویزیونی شب یکشنبه مکرون گفت که این ائتلاف مشروعیت کامل بین‌المللی را برای مداخله در حمله بر سوریه به خاطر دلایل بشری داشت. او این اقدام را یک انتقام جویی خواند، نه یک عمل جنگی، و گفت که فرانسه سندی را در اختیار دارد که سلاح کیمیایی توسط حکومت سوریه طی حمله اخیر بر شهرک دوما تحت کنترل شورشیان استفاده شده است. او همچنین گفت که فرانسه جنگ را علیه رژیم بشار اسد اعلام نکرده است.
Il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique.
مکرون گفت که او دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را متقاعد ساخت تا نیروهای ایالات متحده را در سوریه نگه دارد و تنها حملات محدودی را اجرا کند.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont Emmanuel Macron. Je l'ai dit.
مکرون روسیه را در حملات کیمیایی ادعا شده به خاطر استفاده از روش‌های دیپلماتیک در ارائه ناتوانی جامعه بین‌المللی در واکنش به آنها همدست خواند. اما او همچنین گفت که کار با روسیه، ترکیه و ایران در یافتن یک راه حل برای کار روی بحران سوریه مهم است. مکرون و رئیس جمهور ترامپ قرار است گفتگوهایی را در واشنگتن هفته آینده برپا کنند.
سلسله داغ واکنش ها در برابر حملات مشترک ایالات متحده فرانسه و بریتانیا بر سوریه هنوز هم خاتمه نیافته. رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا میزبان ملاقات وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه در لوکزامبورگ است رو تا روی این مسئله صحبت کنند. ژیلا نوری گزارش میده.
فردریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا امروز از ایران و روسیه خواست تا با استفاده از نفوذشان بر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه زمینه مذاکرات معنیدار تحت نظارت سازمان ملل را برای ختم جنگ داخلی فراهم نمایند.
ما از فیصله نهایی شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکنیم و موقعیت مشترک 28 عضو این اتحادیه را طی چند روز اخیر مشخص نموده ایم. بخصوص در برابر حمله سلاح کیمیایی در سوریه ما واکنش مشابه با سازمان ملل داریم. اما بیشتر از همه هفته آینده ما در کنفرانس بروکسل فرصت پروسه سیاسی به رهبری سازمان ملل در سوریه را مورد بحث قرار می دهیم.
بیشتر از 70 حیات کشورهای مختلف قرار است در کنفرانس بروکسل برای کمک‌های بشری سوریه حضور یابد. موگرینی میگوید اتحادیه اروپا میخواهد برای بازسازی سوریه پول بدهد، اما به شرطی که پروسه سیاسی راسخ آغاز گردد. در میان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه حمله میزایل آمریکا متحدین آن را بر علیه رژیم سوریه یک عمل متجاوزانه خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات در برابر حمله میزایل هفته گذشته واکنش نشان داد و گفت آنها از این حمله اظهار ندامت خواهند کرد.
اقدامی که در تهاجم به سوریه صورت پذیرفت توسط این سه کشور اقدام تجاوزکارانه و خلاف همه موازین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی بود، یک اقدام نابجا، غلط. و
چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای دوشنبه حمله میزایل آمریکا و متحدین بر علیه سوریه را در خطی از قوانین بین المللی خواند و خواستار تحقیق منصفانه، هدفمند و کامل در قضیه حمله کیمیایی در سوریه شد.
ما به این باور هستیم که آغاز حمله نظامی علیه حاکمیت یک کشور به اساس فرضیه ها به گمان ارتکاب گناه بی‌مسئولانه بوده است. اما روی حمله کیمیایی اخیر در سوریه ما نیاز به حقیقت یابی داریم. چین در این قسمت موقعیت آشکار دارد. ما مخالف استفاده هر نوع سلاح کیمیایی توسط هر کشور، سازمان یا شخصی که صورت گیرد هستیم.
ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه حملات هوایی مشترک را بر پایگاه‌های سلاح کیمیایی سوری روز شنبه انجام دادند تا رژیم بشار الاسد را به خاطر حمله اخیر سلاح کیمیایی مجازات کرده باشند. وزارت دفاع آمریکا ویدیوی را نشر نموده که در آن کشتی تحت البحری جان وارنر از ویرجینیا حملات موشکی را از آب‌های مدیترانه به جهت سوریه انجام می‌دهد. تیارهای جنگی بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر از 100 راکت را به هدف نابودی پایگاه‌های سلاح‌های کیمیایی سوریه شلیک کردند. مقامات آمریکا از این حمله دفاع نمودند.
We have a responsibility.
ما و جهان مسئولیت داریم تا آنچه سوریه مرتکب می شود متوقف سازیم و به همین خاطر ایالات متحده و متحدین آن 3 موقعیت مختلف را هدف قرار دادند.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش می شه همچنان ادامه دارم.